بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عمائه العادون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وتد بالصخور ميدان أرضه، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر، روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، اللعنة على أعدائهم إلى لقاء يوم الدين. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: من جمع من النساء ما لا ينكه فزنى منهن شيء فالإثم عليه. اهدا و ارواح طیبه شهدا و گذشتگان از مجلس ساز گذشتگان ذبح حقوق والدین صلواتی مرحمت بفرمایید. ما بحث دیشبمون رسید به معیارهایی که برای ازدواج در آیات و روایات شما مشاهده می‌فرمایید. بخشی از معیارها را ما خودمون ساختیم، اما بخشی از معیارها دین روش دست گذاشته. اگر اون معیارها نباشه، خب زندگی چارچوبه یه مطلوبی پیدا نمی‌کنه. اولینشون آرامشه. آرامش تکیگاه میخواد. تکیگاه باید یه چیزی باشه که واقعا بشه بهش تکیه کرد. غیر از خدا تکیگاهی هم پیدا نمیشه. چون اون چه که شما در دنیا، من و شما در دنیا میبینیم، ولو بهترین دوستان تکیگاه نیستند. اینا تا وقتی که حالا زندگیشون میچرخه با همند، بدنگاه ها کمک میکنند، مواقع حساس کمک میکنند. باید تکیگاه یه دوستی باشد که من و شما رو بر خودمون بخواد، نه بر خودش. دوستی پیدا کنیم که من و شما رو بر خودمون بخواد، نه بر خودش. دوستی های دنیا هر کس بر خودش. میگه عاشقتم، عاشق خودشه، چون عشق خودش با دوستی تو در درست میشه. اگر واقعا عاشقت بود، خب بعدش چی شد؟ بعد دو ماه به هم خورد، پس عاشق نیست. یه چیزی که در وجود انسانم عشق به خودشه. ما عاشق خودمون هستیم، عاشق کسی نیستیم. یک کسی را دوست داریم، برای خودمون دوست داریم، برای او دوست نداریم. هر کسی فرق نمی کنه. بچهش را دوست داره، برای خودش دوست داره، میخواد عصا دستشه. غیر اینه، همسرش را دوست داره، زن شوهر، برای خودش دوست داره، خودش مشکلش حل میشه. ناراحت نمیشید هرچه که دوست دارم بگم؟ امام هم دوست داره برای خودشه، امام معصوم. چرا؟ چون کار به دسته، چون احتیاج دم آخر احتیاج بهش داره. ببین، چون دم مرگش بهش محتاجه، چون در قیامت بهش محتاجه. حوصله دارید بازم بگم؟ خدا را هم دوست داره برای خودش دوست داره. بشر عشق به خودش ذاتیه، ذاتن اینجوریه، خدا اینجور خلقش کرده. نگاه کنی آیه را، اعوذ بالله، خلق الانسان هلوعا، انسان اینجوری خلق شده، خود خدا خلقش کرده، هر چی دوست داره برای خودش، میخواد خودش به جایی برسه. هر وقتم احساس کرد این دوستی او را به جایی نمیرسه، نمیرسونه، قطعش میکنه. درسته؟ بچهش رو دوست داره، هر وقت احساس کرد این دوستی به جاش نمیرسونه، دوستی رو قطع میکنه. مملکتش رو همه یه دوستی ها، چون اول و بذات اینا را برای خودش میخواد. معیار اول در ازدواج اینه که طرف یک کسی باشه که تکیه گاهی داشته باشه، مثل تکیه گاه من، هر دومون یه تکیه گاه که ازش حالا در آیات و روایات تعبیر به ایمان میکنند، اعتقاد. اگر ایمان داشته باشه انسان آرامش پیدا میکنه، صبح از خونه بیرون میاد. اگر بدون زن ایمان داره، مطمئن خلافی مرتکب نمیشه. چرا؟ چون از اون میترسه. ولذا ایمان رتبه اول قرار گرفته. تو بحث طولانی خیلی زیاده، حالا بگذرم همین اندازه. دوم، رفتار درست. نگیم اخلاق. اخلاق کشف شدنی نیست. کسی از اخلاق کسی خبر بله ندارد. اخلاق اونجاست، با خلق، ببخشید، با خلق. خلق و خلق یه زمفت فرقشونه. اخلاق آشکار نمیشه، رفتار آشکار میشه. من توی جمعی از این دوستان و هیئتی و میام اینجا و سلام و علیکم، اینجوری هم یا اینجوری نمایش میدم؟ ما فین بازی میکنیم گاهی. درونه چیز دیگه است. درونه تو بزنگاه ها به دست میاد. به همین خاطر میگن میخوای کسی را بشناسی، باش سفر برو. چرا؟ چون تو سفر زندگی به هم میریزه دیگه ها. نهار سر وقت نیش، ماشین گیرش نیومد، شامش نیستش، دعواش شد. چجوری خودشو نشون میده تو زندگی روتین که همه جوران اوله و همون جوره داره راه میره؟ رفتار درستی داشته باشه. سوم و آخرش، زیبایی نسبی. شرط نسبی البته، چون خدا هنوز خوشگل خلقه بله نکرده، هر کسی جوری بالاخره لب لوچش یه جوره، دانش یه جوره، برای چش ابروش یه جوره، خوشگل هنوز خدا خلقش نکرده، گذاشته بر وقت دیگه. زیبایی محض وجود نداره، در هیچ کس وجود نداره ها، در هیچ کس. ولی در مورد حتی بزرگان دینی هم اگر بخوای روایتاشون رو توضیح بدی که شکل و قیافشون به چه صورتی بوده، گفته شده و احساس میکنه که خداوند اساساً خوشگل هنوز خلق نکرده. حتی بزرگان دینی هم الان اسم نبرم یه وقتی سایه ادب مقام زیجودشون نشه. همین ستا. بقیه من و شما برای خودمون درست کردیم. بگیم تحصیلات. بدونید تحصیلات یعنی چی؟ یعنی رفتی یه درس گنده کاغذ بهش دادند. ببین زندگی را ما داریم با این کاغذ جفت و جورش میکنیم. من میشناسم آدمایی که سواد ندارن، وقتی حرف باش میزنی بایستی دو زانو بشینید کلمه کلمه حرفاشو گوش بدید. میشناسم پروفسور استاد مطلق، وقتی که باش حرف میزنید حالت تهوع به دست میده. من میگم میشناسم، و شما ده برابر من میشناسید. با یه کاغذ برگه میخوای زندگی تو جفت و جور کنی، تحصیلاتش چجوریه؟ مکنت مال به ما میخوره؟ شما مثلا چی هستید به شما بخوره یا نخوره؟ به ما میخوره؟ چی که به شما بخوره؟ اینو روایت قشنگ نگاهش کنید. یکی بنده خدا میگفت روایت سند نداره، سندش خیلی قویه. انما الاعمال بالنیات، از پیامبر. اینو که خیلی شنیدید. ادامهش اینه فمن تزوج به امرأة لجمالها و کله الله الیها و من تزوج به امرأة لمالها و کله الله الیها و من تزوج به امرأة لدینها جمع الله له ذلك. ازدواج کنه با کسی به خاطر خوشگلیش، خدا به همون خوشگلیه واگذارش میکنه. ازدواج با کسی بکنه به خاطر پولش، ثروتش، ثروت بابا و ننش، خودش، خداوند به همون پوله واگذارش میکنه. ازدواج کنه به خاطر دینش، خداوند هر دو را برای جمع میکنه. از پیامبر بودم. خیلی چیزایی که ما میگیم، یا مثلا سن و سال، خب ببینه گذشتگون اختلاف سنی رو چقدر بوده، حالا یه تناسب محدودی یه اندازه، اینا موانع ازدواج محسوب نمیشند. یه چیزی دهن بعضی افتاده میگن کف، برادران، خواهران، کف یعنی مؤمن باشند، یکی مؤمن یکی مشرک نباشه به جون عزیزتون، جونتون عزیزه، قسم نمیتونم بخورم، لله العزت لله ولرسولی وللمؤمنین، مؤمنین عزیزن، به جون تک تکتون، تنها کف یعنی ایمان. آیه قرآنه میفرما لا تنکحوا المشرکین ولو عجبتکم، با مشرک ازدواج نکن ولو اینکه خوشگلیش تو را به تعجب، مالش تو را به تعجب داره. کفر یعنی کفر در ایمان، نه در قد و قواره و شکل و خانواده و محل و فرهنگ و این چیزها. این ساختگی من و شماست، ساختگی این فیلم های مزخرفه که اینجوری میخوان اسلام را ترویج کنند. در روایات ما، در آیات قرآن، کفر یعنی همتایی در ایمان فقط، لا غیر. اومد خدمت رسول خدا، عرض کرد یا رسول الله، سیاها هم بهش میرن؟ خیلی سیاها، آشخان ما سیاه، منظور سیاه، حالا سبز و سیاه، سیاه یعنی سیاه آفریقایی، اینجوری. اینا به بهش میرند؟ پیامبر فرمود که فرقی نداره، در دین ما سیاه و سفید نداریم. عرض کرد یا رسول الله، پس چرا تو این شهر شما من خواستگاری هر دختری میرم بهم نمیدن میگن سیاهی؟ یا رسول الله، ما از قوم بنی سلیم هستیم، بنی سلیم یا بنی سلیم، هر دو درست، خانواده خیلی قوی هستیم، خانواده با گذشته خوبی هستیم، ولی متاسفانه خواستگاری هر کسی میرم بهم نمیده. چرا؟ چون میگه سیاهید. رسول خدا فرمود خونه عمرو بن وهب ثقفی را بلدی؟ از بزرگان مدینه، اهل ثقیف، طائف. عرض کرد بله، من توی شهرم. فرمود برو در خونش بهش بگو رسول خدا گفته دخترت به من بده. ببین یک سیاه این که کسی نمیتونه نگاهش کنه، پیامبر میفرسته در خونه یکی از بزرگان مدینه. این یک. چهار تا مثال دارم. دو، جویبر سیاه، چرا داستانشو شنیدید؟ سیاه، کتوله، سیاه بدریخت، قد و قیافه هم ماشاءالله، دو سه وجب، فرستادش در خونه زیاد ابن لبید، گفت برو بهش بگو دخترتو بهم بده. رفت در خونهشون، دید زیاد ابن لبید با اعوان و انصارش تکیه زدن بر عرائق و دارن نوشیدن. بزرگ مدینه است. پیامی از رسول خدا برات دارم، میخوام خصوصی بگم. زیاد گفت نه، از رسول خداست، ما مشکلی نداریم، عمومی بگو. و پیامبر فرمود دخترتو به من بده. همچین نگاه این دوستانش این طرف اون طرف کرد، عرق سر صورتش میبارید. دروغ میگی تو، رسول خدا گفته. بله رسول خدا گفته. سریع عباشو اندخت دوششو، خواست از خونه بیرون بیاد. دخترش گفت بابا جون، خب برو بپرس رسول خدا گفته یا نه، اگر گفته حرف رسول خدا زمین نذارید. عصبانی با اون حالتش اومد خدمت رسول خدا، یا رسول الله شما اینو فرستادید در خونه ما؟ بله چشه، مؤمنه، مسلمونه. لا لا لا، باشه یه باغ بهش داد و مرکبم خونه هم بهش داد و مرکبم بهش داد و دخترش هم به عقدش تر آورد و 3 روز اومد شکایت باباش. بابا دختره گفت یا رسول الله اصلا مثلا مرد نیست بنده خدا. جویبه رو خواست، جویبه چیکار میکنه؟ گفت راستش وقتی رفتم یه حوری تو خونه است، خونه مال منه، باغ مال منه، مرکب مال منه، گفتم تا 3 روز باید روزه بگیرم، شبا تا صبح استغفار بکنم که خدا همچین نعمتی داده. کف یعنی این. دختر عموی پیغمبر، دختر عموی خودشو به عقد مقداد ابن اسود در آورده، یک سیاه حبشی. پیامبر دختر عموشو به عقد اون در آورده. باز دختر عمه پیامبر زینب، داستانش مشهوره، تو سوره احزاب اومده، به عقد زید ابن حارثه پسرخونده خودش، بچه‌ای بود، برده‌ای بود پیامبر، بعد پیامبر آزادش کرد، گفت نه آزاد همین خدمت شما باشم برام خوبه، بعد یه خدمت پیامبر میکرد. دختر عمه خودشو زینب میخواست به عقد این در آورد که وقتی که رفت خونه عمش برای خواستگاری، گفتن یا رسول الله حتما حتما، همه خیال میکردن رسول خدا برای خودش میخواد. وقتی گفت برای زید بن حارثه است، خیلی ناراحت شدن، گفتن برای این غلام، دختر ما رو برای این غلامک میخواید؟ پس کف یعنی این. ولی نمیخوام نگرانتون کنم، خودتون امتحان کنید. خواستگار اگر این ستا را داشت، بی خودی ردش کردید، میبینید نتیجه شو، خواهید دید. بی خودی که رد کردید، اینقدر خوب و بد کردید، این نتیجه شده که حالا آمار ندن، چند دختر 60 ساله داریم، دختر 50 ساله داریم. کاری بی خودی خودمون ساختیم، همه جوری درست کردیم، یک تابویی از این جهرین ها درست کردیم. کف یعنی کف در ایمان، مؤمنه، رفتار درست حسابی داره، به دل هم میشینن، خلاص یه جایی برای خدا بگذاریم. تو مجالس ازدواج و عقد و اینها باید حتما گی سفید باشه، حتما مو سفید باشه. خداوند به مو سفید و گیس سفید توجه میکنه. مگر نمیفرماید لولا شیوخون رکه و البهائمون رطه و سبیتون رضه لصب علیکم العذاب صبا. اگر این پیرمردها یک کمر خم شده نبودند، شیوخون رکه در حال این خم شده کمرش، همش در حال رکوعه کنه. بهائمون رطه، اگر این گوسفندهای در حال چرا نبودند، سبیتون رضه، اگر این بچه های شیرخواره نبودند، عذاب براتون نازل میشه به خاطر این کاراتون. اگر عذاب نازل میشه به خاطر حرمت ایناست. گیس سفید، موی سفید، حالا برای خودش میره کل کاراش انجام میده، انتخاب تمام تشکیلات، نتیجهش همینه که میبینید دیگه. او ازدواج های سنتی که 60-70 ساله، خدا بیشترش هم کنه، با هم زندگی میکنن، بهترین زندگی هم دارن، با این زندگی های امروزی که اومده معذر، معذریه بهش میگه، میگه نگفتم خانم که عقدنامتون 2-3 روز دیگه آماده میشه. میگه راستش اومدی درخواست طلاق بدیم، هنو عقدنامه رو تحویل نگرفته، نیست، وقتی که بزرگی نیست، وقتی که به تعبیر آیه قرآن حکم وجود نداره که حالا درستش کنه. ما انشاءالله مفصل اگر خدا عمری بده بحث طلاق رو مطرح میکنیم. طبق آمار 85% طلاقا بعد از 6 ماه پشیمونند. و قطعا اینو بدونید، طلاق مثل بیماری های واگیر واگیره، مصریه. چرا؟ چون طلاق گرفته، ناراحت، پشیمونه، حالا میخواد رفیق برای خودش درست کنه. خیلی آزاد شدم، از شرش خلاص، همش دروغه، فقط میخواد رفیق براش درست کنه. گناهکار وقتی گناه میکنه میخواد 2 نفر دیگه هم گناه کنن که بله خودش یه آرامشی پیدا کنه. این بر حسب آماریه که حالا کسانی که آمار بدستن اعلام میکنند. اونی که دین میخواد به این صورته. اون جو زندگی هایی که موسفیدی گیسفیدی درش حضور پیدا کنه، مشکلی هم باشه جمعشو میکنن، مشکل حل میشه، گرفتاری حل میشه. هر کدوم برای خودشون یه من شدند، حرف هیچ کس هم گوش نمیدن، کسی هم حاضر نیست بینشون وساطت کنه. پس کفر یعنی کفر در ایمان. اما وظایف، حالا طول نکشه، یه وظایفی مشترک داریم زن و مرد. یک، احترام. خواهش میکنم از این چرت و پرت هم گوش ندید. میگه احترام متقابل، احترام متقابل بخوره تو سرتون. احترام متقابل اندازه سر سوزنی ارزش ندارد. میگه این احترام بگیره، اونم احترام، خود دیگه چی؟ هیچی، خلاص شد. آقا من به شما میگم سلام، شما چیکار میکنید؟ ما بگی علیک دیگه. وقتی من گفتم سلام، شما گفتی علیک، این سلام من چه ارزشی داره؟ سلام وقتی ارزش داره شما سلام من بکنید، من بی‌اعتنا بشم به سلامتون. این سلامه برای شما ارزش داره. اینا سلامی که شما کردی منم گفتم علیک، معامله کردیم دیگه. شما گفتی سلام، هم گفتیم علیک، خلاص. احترام زمانی ارزش داره برادران خواهران که شما به من احترام بگذارید، من به شما بی احترامی کنم. اون احترام ارزش داره. احترام متقابل مال سیاست و کشورداری و بین کشورهاست. اون میشه خرید و فروش. کمکش کردی، اونم کمکت میکنه. حالا میخواد یه چیزی هم از خدا بگیره. آه نگاه که خدا، ما کمکش کردیم. بابا جون کمکش کردی، کمکت کرده دیگه. داستان مرحوم مولا صالح مازندرانی که شنیدید، من همینجا یه بار گفتم، حالا اگر نشنیدید یه صلوات بفرستید. خوشم نمیاد از این کارو بکنم، ولی یه دفعه شو جون صلوات فرستاده نباید به این صورت ابزاری بشه. این ابزاره، اشتباه شد، ببخشید. عرض به حضورتون، مرحوم مجلسی با اون بزرگی ها، این همه کتاب ها، بهارون انوار 113 جلد، حق الیقین، هلیت المتقین، اوه از دنیا میره. دومادش مرحوم ملا صالح مازندرانیه، اونم از علما. به خواب میبینتش، میگه حال چجوره؟ میگه هو حال کجاست؟ گفتم نماز خوندم. بهم گفتن که نماز میخوندی جماعت، جمعیت زیاد بود، کیف میکردید یا نه؟ خونده میتونم دروغ بگم که گفتم بله خدایا. راستش وقتی که جمعیت زیاد بود میگفتم این همه مرا به عنوان عادل قبول دارند؟ شکرالله. گفتی که کیف خودتو کردید، از ما چه میخواید؟ گفتم خدایا کتاب نوشتم. کتاب نوشتید، کفت زدن، لذت بردید، گفتن نویسنده شهید، چند تا کتاب دارید ماشاءالله، اون سایت تو رفتیم خیلی خوب بود، این حرفا رو بزدن یا نه؟ از ما چی میخواید؟ یه چیزی بیار که برای ما انجام داده باشی. اینه برای خودت انجام دادی، کیفشم کردید، لذتشم. هم خدا و هم خورما که جمع نمیشه ها. دنیا و آخرت هوا هن. یکی راضی باشه دیگری ناراضیه. داستان حضرت امیر رو شنیدید؟ میگن یک سال دوست داشت جگر بخوره، قربونش بریم. یه پسرش امام حسن مجتبی فرمود حسن جان یه جگر برام تهیه کن. جگر رو خریدن و دود کباب جگر بلند شد، یکی در خونه را زد. حسن ببین کیه؟ فقیریه. حسن جان همش رو ببر بهش بده تا این آیه را در مورد ما روز قیامت ننویسند. آیه 20 سوره 8. اگر اشتباه کردم بعدم بهم بگید درستش کنم. اذهبتم طیباتکم، اینو بزنید میاد آیش. اذهبتم طیباتکم، خوشیهاتون گذشت. این کیف رو دنیا کردید، جگرتو خوردید، لذت بردید، دیگه چی از ما میخواید؟ لذت بردید دیگه. به همین خاطر امام علی علیه السلام میفرمود که حلاوت الدنیا مرارت الاخره، مرارت الدنیا حلاوت الاخره، تلخی دنیا شیرینی آخرته، شیرینی دنیا تلخی آخرته. به همین خاطر گفتن آخرین پیغمبری که به بهش میرد حضرت سلیمانه. چرا؟ چون خیلی کیف کرد، شاب بود دیگه، همه چی در اختیارش بود، لذت میبرد با یه زحمت بیشتری. که در این دنیا کوچکترین لذتی دیده همون اندازه باید تقاصر رو پس بده، ولو به اندازه خوردن جگری باشه. این تفسیر همین آیه شریف است. اذهبتم طیباتكم، خوشیهاتونو کردید، لذتاتونو بردید. پس احترام یعنی این، یعنی زن و شوهر احترام میگذارن به هم، منتظر احترام طرف مقابل بفرمایید نباشند، منتظر باشه رفت. این بهش میگن احترام، نه احترامی که شما میگید بله اونم به خاطر شما بگه بله خوب دیگه تمام شد دیگه، اون دست در نکنه، دست خودت در نکنه، قربونت برم فدات بشم. خب شما قربونش رفتید، اونم بنده خدا فدات شده، دیگه چی از هم میخواید؟ از خدا چی میخواید؟ احترام متقابل، نه احترام. سل من قطعک، این مهمه، سله رحم کن به کسی که خوشش از ریختت بفرمایید نمیاد. اعت من منعک، به کسی کمک کن که او از اونچه که دارد تو را من میکنه، کمکت نمیکنه. دوست کسی داشته باش که او دوستت نداره، این اهمیت داره، این مهمه. دوم، اظهار محبت لازمه. این از پیامبره، می فرمود قول الرجل لامرأته انی احبک لم لا یذهب من قلبه ابدا. همین که مرد به زنش میگه دوستت دارم، به زبان ها، به زبان باید بیاره دوستت دارم، از قلبش خارج نمیشه، یک محبت لفظی هم ایجاد بشه. یه زحمتی براتون دارم، برای خانوما زحمتی میکشی، میری تو سایت امشب تو قسمت جزوات یه جزوه هست به اسم دو سی صفحه است، اون گذاشتم تو جزوه نیست، گذاشتم اونجا به اسم حدیث حولا، هجیمی واو لام الف همزه، دانلودش کنید، مجانیه که اونجا بگردی هرچی دوستشی دانلود کنید، سخنرانی توشه، حرف توشه، دو سه دقیقی، خیلی مطلب توشه، کتاب توشه، همه مجانی، دانلودش کنید بخونید ببین زندگی یعنی چی. یه خانومه زمان پیامبر به اسم حولا با شوهرش دعوا شده، صبح اومده خدمت پیامبر، پیامبر خونه نیست، زنهاش میگن وایس میاد، اومد پیامبر 30 بند و بهش میگه در مورد زندگی زناشویی خانوادگی که یکیش هم رعایت نمیشه متاسفانه، به جای اینکه بفرستید حالا خونشون به هم میخوره یا نمیخوره، که اگر نخوره احتمال داره بین 4 نفر از اولادشون که امروز یه بچه هم به زور میارن، از 4 نفر اولادشون احتمال داره یک بیماری ایجاد بشه، همش احتماله، برای اون اشکال نداره، نمیخوام ایراد بگیرم، باید بشه بشه، اما بفرستید دو تا کلمه یاد بگیرن، زندگی رو یاد بگیرن. این اصلا ازدواج نکردن، این اصلا معنای ازدواج متوجه نشدن. بخونید ببینید ازدواج متوجه شدیم یا نه، آقونم نگاش کنن، البته نزنند به خانوماشون بعد، چون وظیفه زن رو داره بیان میکنه، صرفا وظیفه خانوما رو بیان میکنه با 30 بند، یک موردش هم تو طول عمرتون ممکنه رعایت نکرده باشید، اون حرف پیغمبرتونه ها، که زندگی آرامش پیدا کنه. احترام به هم به این صورت، اظهار و محبت به این صورت. اون روایت اولی که خوندم در امور زناشویی، اون روایت ترجمهش کنم، خیلی طولش نره، کسی که ازدواج کنه، ترجمهش بسته میکنم دیگه خودتون متوجهید، و شرایط ازدواج رو رعایت نکنه، من جمع نساء، کسی که زنها رو جمع کنه ازدواج کنه و شرایط ازدواج را رعایت نکنه، فزن آمن هن نشی، یکی ازشون حالا مرد یا زن بره مرتکب گناه بشه، فل اثم علی، گناه اون فحشایی که مرتکب شده دوش کسی است که زندگی زناشویی را رعایت نکرده. حالا دیشب خاطرت هست گفتم 60-40، این نیم که همه اون گناه رو دوش اونه، ازدواج کرده شرایط زندگی را رعایت نمی کنه، ها جای دیگه زندگی میکنه، یا اصلا تو این وادی نیست، بلد نیست، به هر علتی مریضه، به هر علتی شرایط ازدواج را رعایت نمی کنه، خب یکی احتیاج داره بنده خدا، آدم دیگه احتیاج نداشته باشه، خب اصلا مریض حتما، کسی غذا نخوره مریض نیست، غذاه، کسی آب نخوره مریض نیست، رعایت نمیکنه، بعد اون مرتکب گناه میشه. گناه رو دوش کسیه. یه بار گفتم خدمت شما، دنیا و آخرت فرقش همینه. در دنیا قاضی دنبال مباشر میگرده، در آخرت سبب هم بایستی بیاد. در دنیا میگن کی کشش فلانی، بیا تو کشیش، شواهد، اعتراف، هرچی، حکم به قصاص، حکم به دیه، درسته؟ قتل عمدشه، به عمد خطایی محض طبق قانون. در قیامت نه، میگن تو کشتیش؟ بله. چرا کشتیش؟ به خاطره. میگه تمامشون رو بیارید ردیف کنید. اونا گفتند کی باعث شد؟ تو دزدی کردید؟ بله. چرا دزدی کردید؟ به خاطر این که بله. میگه تمامشون رو بیارید. چرا ازدواج نکردید؟ پول نداشتم، مشکل اقتصادی داشتم. مشکل اقتصادی علتش چی بود؟ بی تدبیری بعضی از مسئولین. تمام مسئولین بیان ردیف بشن، جور این گناهی که این جوان کشیده با اونا متعرض بشه. تو عامل این گناهی، اما اون سبب این گناهه. تو مباشری، مباشر بشر پوست. تو خود این گناه رو انجام دادی، اون سببشه، اون علتشه. خیال میکنی به همین خاطر میگذرن؟ به همین جهت از مسئولیت مثل گوسفند از گرگ فرار کردن بایستی فرار کنن، نه اینکه 20 نفر برای یک پست کاندید بشند. بعد میگن بله تکلیفه. نمیدونیم تکلیف یعنی زحمت، یعنی آسیب، یعنی ناراحتی. آخه هیچ آدم عاقلی پیدا میشه خودشو به زحمت بندازه، خودشو به کلفت بندازه؟ خب معلومه این حرف دروغه. تکلیف اختصا کرد ما کاندید بشیم. از این واژه‌های دینی هم استفاده می‌کنن که انو بله یه چیزی بشه. انسان عاقل که خودشو به زحمت نمی‌دازه. ما مکلف در مقابل خدا نبودیم، خدا هم از ما سوالی نمی‌کرد. کسی پول نداره حج نمیره، خدا ازش حج می‌خواد، مکلف به حج نیست دیگه. روز قیامت هم حج هم ازش نمی‌خوان. مکلف شد، مستطیع شد، حج ازش می‌خوان. کسی مکلف نیست، کارش ندارن. تو چه جوری خودت با دست خودت تکلیف برای خودت درست کردی؟ میدونی نذر کردن کراهت داره؟ نذر کردن مکروهه. چرا؟ چون میگن با دست خودت چیزی بر خودت واجب نکن. حالا میخوای خیراتی بدید بده. چرا میگید نذر میکنی که بعد واجب میشه، فردا نتونستی انجامش بدی، روز قیامت ازت میخوانش؟ خب یه کار خیری میخواید بکنی بکن، ولی نذر نکن. نذر کردن کراهت داره، به همین خاطر، چون کلفت درست میکنه، زحمت درست میکنه. در قیامت میگن این جوان ازدواج نکرد چرا؟ این خانم طلاق گرفت چرا؟ چون این از این خوبی طلاق گفتن تو این فیلم ها بر همه فیلم سازا ردیف. شما باعث این جنجال شدی در جامعه. کار خدا اینجوریه، هم یقه سبب رو میگیره هم مباشر رو. در دنیا نمیشه دنبال سبب گشت، مجبورن همین. چون میدونید قضاوت اسلامی به عنوان دفع خصمه، نه به عنوان اعطاء حق. اون شواهد دیگه، تو شاهد دروغگو هم باشن، قاضی مجبور حکم صادر کنه، نمیتونه کار دیگه انجام بده. ولی رسول خدا میفرمود اگر یه وقت پیش من برای قضاوت اومدی و چیزی بهتون دادم، نرید خونه پوز بدید. دیگه رسول خدا داده. اگر خودتون میدونید که حقتون نیست، حق گرفتنش نداری، چون قاضی بر اساس شواهد حکم میکنه، رای دیگه ای نداره بنده خدا، چون علم نداره. اما خدا که عالمه. تمام کسانی که در این گناه دخیل بودند، چرا گناه کردید؟ پدر مادر با ازدواج مخالف بودن بی خودی. خب بیان یقش بره. گناه کردید؟ پدر و مادر باعث این گناهی بودن. شما هم بید سهم خودتون از این گناه بردارید. همون روایت امام رضا علیه السلامه. قربونش بریم رفتی پاووسش. یادتون میاد این روایت. میفرماد گاهی مقتول تو مغرب، قاتل تو مشرقه. بی سوادی مثل من بهش گفت یا ابن رسول الله قربونت بری این شمشیر چقدر درازه، مغرب تا مشرق. امام فرمود حرفی زده، چیزی گفته، مطلبی نوشته، این مطلب باعث قتل اون شده. و روز قیامت جامی از خون رو بهش میدن، میگن این سهم تو از فلان کشته. این هم میگه ای خدا، من که مورچه هم نمی کشتم. آدم؟ میگن بله. یادت میاد فلان حرفو زدید، فلان کارو کردید، فلان کار خیر رو من مانع شدید، منع شما باعث اون گناه شد. قسمت خودتو ازش پرداخت کن. پس این هم یکی دیگه از وظایف. تنبیه بدنی. آقا جون ببینید، کوتاه خلاصه، تنبیه بدنی سرخ بشه، کبود بشه، سیاه بشه، 1.5 مثقال، 3 مثقال، 6 مثقال طلا دیشه. مثقال چقدره؟ هر مثقال حدود 4 گرم و خورده، یه موتا مثقال شهری 4 گرم کمتره. مثقال بازاری 24 نخوده، مثقال شهری 18 نخوده، مثقال شهری 3/4 مثقال بازاره. هر گرمی حساب کنید 2,500,000، 4 گرمش میشه 10 میلیون، 6 گرمش 60 میلیون بابت این کودکه. نخواست؟ ندادید؟ یه وقت دیگه ای میخواد، وقتی پاش گیر بود. آیاش هم که حفظتونه، یوم یفر المرء امی و ابی و صاحبتی، روزی که زن و شوهر از هم فرار میکنند، هر کدوم دنبال حق خودشونند. هرچی مرده التماس میکنه میگه ای زن، این همه خدمت، این وظیفت بود، حالا از این حقت بگذر، اگرم بگذرید بازم تو بهشتی هستی، نامت خوبه، بگذرید من از جهنم خلاص میشم. میگه نه، رتبه میاد پایین، برو بمون. یکی از نعمتای بهش اینه که اگر کس و کارش جهنمیه، خدا اسم کس و کار و اون خاطرات کس و کار رو از ذهنشون ور میداره که آسیب نبینن، اذیت نشند. اگر یه کسی کس و کارش جهنمیه، خودش بهشتی، خدا خاطرات اون کس و کار رو هر چیش باشه، پسرش باشه، همسرش باشه، هر کسی باشه، ورش میداره از ذهنش که آسیب نبینه، که اذیت نشه، چون بهش جای اذیت شدن نیست. اینم از وظایف در واقع مشترک. حالا خیلی چیزهای دیگه هم هستن که در کنارش بایستی بحث مفصل انجام بگیره. السلام علیک یا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. 3 روز این جسدها پهنه صحرای تفتیده کربلا، یا ماه شهریور بوده یا اوایل ماه مهر بوده دیگه. چون قوم بنی اسد رسیدند، یک دشت تمام کشته دیدند. گفتند یا رب این چه حال است؟ این واقع خواب یا خیال است؟ اینان جملگی سرگذشتگانند، نه آدمیان، فرشتگانند. گر خود ملکند چرا پر ندارند؟ گر آدمند چرا سر ندارند؟ موندند در کار خویش حیران. رای دور کسی رسید، گفتم میخواییم دفع کنیم، نمیشناسیم. بنی اسد من همه را میشناسیم. وقتی که جسدی را دفع کردند، خاکا را ریختند، آب ریخت، با انگوش سبابه رو قبر نوشت حوضا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه و عطشانا. خدایا به عزت ابا عبدالله سر تقصیراتمون بگ، گناهانمون رو بریز، آبرومون رو در دنیا و آخرت نگه دار. به جاه و جلالت فرزندانمون به شایستگی روانه خونی بختشون بفرما، زندگی های شیری نصیبشون بگردم، از شر زمانه اجانب نفسشون، نفس امار شیاطین محفوظشون بدار، پدر و مادر رو شرمسار اولادشون قرار مده، ظهور امامون مقرر بفرما.